های عراقیه. شروع کرده بود اسم رمز خودشون گفتن و با خنده شروع کرده بود باز بیا جلو، بازم گفته بود کیف و این عراقی رو متوقف کرده بود. عراقی بازن یک مقدار شک کرده بود و بازن یه گفت عربی یه چیزی گفته که من تشخیص ندادم، او خنده کرده بازم پا بلند کرده که بیا جلوتر، که برای دفعه سوم این برادر عزیزمون اصله مسلح کرده بود و از سنگر بلند شده بود و با شدت بهش گفته بود قیف. این عراقی دیگه مطمئن شده بود که این بالاخره بسیجی ایرانیه که اومده در به اصطلاح پاسگاه خودشون داخل سنگر خودشون مستقر شده و بالاخره تیرهای آتشینش آماده کرده برای قلب سیاهشون. به معنی که دفعه سوم گفته بود قیف، دیگه عراقی هم مطمئن شده بود، گفت یه مرتبه دیدم که این عراقی دستش اومد پایین که اصله پشفن کرده بود و گرفته بود سر اصلهی که بیاره بالا و رگبار ببنده به طرف من. همینجور هم حالا پشت سرش گفت که این ستون نیرو که داشته می اومده کیپ به هم چسبیده بودن، حدودا 20 نفر گفت در دید من بودن که همینجور ستون نیرو پشت سرم چسبیده بودن و به معنی گفت دیدم دست ارد پایین اصله بگیره بیاره بالا، گفت دوتایی اصله گذاشته بودن رگبار، این ستون نیروهای عراقی بسته بودن به رگبار مثل برگ خزان، این 20 نفر را نقش زمین کرده بودن. گفت به معنی که اینا رو زدیم دیدم که اینا ریختن رو زمین، بعد اون نیروهایی که پشت سرشون بودن همه موضع گرفتن و شروع کردن محاصره اون سنگری که اون دو نفر برادر داخلش بودن محاصره کرده بودن. ما دیگه فکر کردیم چون سنگر سربازی بوده و گفتیم الان نارنجک میندازن و قدرت خدا از اون سنگر پریده بودن بیرون، رفته بودن یه سنگر سرپوشیده داخل اون سنگر و شروع کرده بودن با اسلحه‌شون با نیروهای دشمن درگیر شده بودن که بلافاصله یه نارنجک انداخته بودن داخل اون سنگری که قبلا بوده بودن و اون سنگر منهدم شده بود. بعدن گفت که ما داخل اون سنگر سرپوشیده دیگه کاملا در محاصره دشمن قرار گرفته بودیم، به طوری که ما فقط تنها راه فرارمون یه روزنه بوده که به طرف میدون مین بود و میدون مین و به طرف موازه خودی تنها راه فرارشون این بود. گفت که ما دیگه توکل به خدا کردیم، گفتیم اگر قرار ما بالاخره کشتن بشیم داخل میدون مین خور رو میندازیم به شهادت میرسیم و دست این مزدوران عراقی اسیر نمیشیم. گفت که یکی رگبار گرفتیم رو سر این عراقی ها و نفر اول از سنگر پریده بیرون، بلافاصله نفر دوم پریده بود و قدرت خداوند که واقعا امدادهای غیبیش در لحظات حساس به یاری رزمندگان ما میرسند، به معنی که از سنگر خارج شده بودن یه چند قدمی که راه رفته بودن باز شده بود که بیفتن و چون شیب اون تپه خیلی تند بود به منطقه وسیع زیر مینهای والمر ناپال، چون من تو روز رفته بودم و کاملا این میدونه مین دیده بودن، مینهای خیلی وحشتناک تو اون منطقه کار گذاشته شده بود، موقعی که به اصطلاح افتاده بودن شروع کرده بودن به معلق زدن، یعنی دیگه دست خودشون نبوده بود. همینطور گفت موقعی که ما به اصطلاح پامون به سنگ گیر کرده و افتادیم زمین دیگه چیزی نفهمیده بودی و داخل این سنگلاخ و خار و خاشاک هی غلط میزنن و تمام این سیمتلای میدون مین از زیر کمرشون خارج میشد و قدرت خدا یکی از این تلا به بدنشون گیر نکرده بود که منفجر بشه، در صورتی که قدم دوم موقعی که از سنگر خارج شده بودن چند قدم اگه ورمه داشتن اولین قدمی که وارد میدون مین میومدن پایشون به سیمتیله گیر میکرد و باعث میشد که مین منفجر بشه و اصلا پودر میشدن با توجه به اون مینایی که من دیده بودم، ولی قدرت خدا موقعی که معلق میزدن این سیمتیلا از زیر بدنشون خارج میشد و به هر حال مینا منفجر نشد. حالا این یک گوشه از خاطره و این محور بود که من تعریف کردم تا بعد بپردازم به خاطره شهید دستانی. در همین شب که این نیروهای عراق داشته بودن می اومدن بالا، شب قبلش این شهید دستانی با اون تیم رفته بود و اون شب داشت بر میگشت. موقعی که در مسیر میگفت داشتم بر میگشتم یک جاده به اصطلاح شنی ماشین روی بود که گفت باید این جاده قطع میکردن و میومدن به طرف موازه خودی، رسیده بود پشت این جاده دیده بود پشت سرم ستونهای خودرویی و ستونهای نیروی دشمن دارن از این جاده عبور میکنن، کنار جاده خوابیده بودن هی میگفت میرفتیم بلند بشیم که بیم داخل جاده، میدیدیم نیروی بعدی دشمن رسید، دیگه هیچ چاره ای نداشتن، گفت دیگه توکل به خدا کردیم. در اون تاریکی شب وجلنا خونده بودن و به بچه ها گفته بود هر موقع که دیدی بین دوت نیروی دشمن فاصله افتاد، یکی از این بچه های شناسایی بلند میشی و بین این دوت نیروی عراقی قرار میگیری. و قدرت خدا همین کار کرده بودن، هر 5-6 نفر هر کدوم که بین نیروهای عراقی فاصله افتاده بود اومده بودن درست در ستون عراقی ها حرکت کرده بودن، بین دوتا نیرو عراقی قرار گرفته بودن و تقریبا فاصله 1 کیلومتر را تو ستون خود نیروهای عراقی اومده بودن و اون جایی که باید از ستون جدا می شدن و اون مسیری که طی می کردن تا مواضع خودی کاملا مشخص بود که هر کدوم که رسیده بودن به اون نقطه کم کم از اون ستون فاصله گرفته بودن و خود را در تاریکی شب در کنار جاده استتار کرده بودن و بعدن به حمدالله همشون هم را پیدا کرده بودن و مسیر ادامه داده بودن تا اینکه رسیده بودن به مواضع خودی. و این یه خاطره جالبی بود از اون شجاعت و ایثارگری که برادرای عزیز اطلاعات عملیات و شناسایی داشتن، به ویژه این شهید بزرگوار شهید دهستانی، یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.
ای کار علیه ظالمان پیشه ماست، چون در ره دوست دادن اندیشه ماست. هرگز ندهیم تن به ذلت هرگز، در خون زلال کربلا ریشه ماست.
کتاب چشم‌های آسمانی به خاطرات سردار جواد کمالی اردکانی فرمانده اطلاعات عملیات تیپ مستقل القدیر اختصاص داره. اما در بخش بعدی برنامه خاطرات ماندگار خاطره‌ای کوتاه از زبان سردار داوری می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرائتی رو از قول شهید کمال باقی که دانشجوی رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی بودن ایشون تعریف کردن و من همون رو عیناً نقل می‌کنم. چون توی تخریب لشکر امام حسین بودن و قبل از یکی از عملیات ها مسئول پاکسازی یکی از معبرها بودن برای عبور رزمنده ها برای رسیدن به خط مقدم دشمن. گفتن که موقع عملیات وقتی که قرار شد ما معبر رو باز بکنیم به یه جایی رسیدیم که میدون مین آشفته‌ای بود که نقشه ای هم ازش در دسترس نبود و فرصت این که مین ها رو خونسا بکنیم نبود. مسئول اون گروه تخریب پیشنهاد میکنه که 3 نفر داوطلب بشن توی میدون مین بدون و تا محل انفجارها مشخص بشه و بقیه گروه بتونن از همون مسیر معبر باز بشه و حرکت کنن. شون میگفتن که 3 تا از بچه ها داوطلب شدن که بدون هیچ واهمه پا تو میدون مین بگذارن و داوطلبانه برن برای شهادت و شهید شدن. خب چون بچهای تخریب عموما با همدیگه اون الفت زیادی دارن و مدت ها با هم هستن، گفت خیلی خوب هم به همدیگه علاقمند بودیم و خداحافظیای خیلی جذابی با هم داشتیم، دست رو بوسی کردیم و اینها رفتن که برن شهید بشن. ما این طرف میدون منتظر بودیم و اینها شروع کردن با ذکر خدا و ائمه دویدن طرف میدون مین. عمق میدون مین رو حالا 100 150 متر بود، کامل دویدن و رسیدن اون طرف میدون و هیچ مینی منفجر نشد. خب از یه طرف خوشحال بودن، بعد بچه‌ها گفتن خب برگردید که اصلا مسیر بریم. گفت تو برگشتن هم هیچ مینی منفجر نشد. خب ستون حرکت کرد، ستون تا اومد از این طرف میدون بره اون طرف 3 تا مین منفجر شد و 3 تا از بچه‌ها شهید شدن. البته من احساسم این بود که یکی از داوطلب‌ها خود این شهید کمال باقی بود که بیان می‌کرد، ولی حاضر نبود که اسم خودش رو هم جزو یکی از اینها ذکر بکنه. و نکته دیگه این که به هر حال شهدا هم مراتبی دارن، شهدا هم در این حالی که درجات معنویشون متفاوت هست، انتخاب شهادت و زمان شهادت هم براشون شاید بعضیش به حکمت خداوند باشه، بعضی هم اختیاری باشه. قصه شهادت این دوستان نشان دهنده این واقعیت هست که برای بعضی اختیاری بوده و بعضی ها واقعا نصیب شده و قسمت اونها این شکلی انجام شده.
کجایید ای سرافرازان میدان سرافشانی، کجایید ای شهیدان وطن یاران قرآنی، علمداران میدان بسیار. حق که آهنگ قدم های شما شد ترجمان حق که آهنگ قدم های شما شد ترجمان حق
به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است تا خاطرات ماندگاری دوباره خدا نگهدار
وطن از لال زار خونتان خاکی خدایی شد
خدایی شد
دل بیدارتان تکبیر گویان کربلایی شد به یمن خونتان دم از شهادت میزنیم
اینم
قدم در جاده سبز ولایت میزنیم اینم
رسانه دینی
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
من عبد الله علی امیر المؤمنین الى اصحاب الخراج الى کمیل ابن زیاد النخعی الى سلمان الفارسی الى امراء البلاد فی معنى الصلاة اما بعد
منشور امیر
جلوگاه علم و ایمانی علی رهنمای دین یزدانی علی واژه‌های حق درون قلب توست آیه های ناب قرآنی علی
بسم الله الرحمن الرحیم معارفیان عزیز سلام با برنامه منشور امیر در محضر شما هستیم و در این مجموعه برنامه همونطور که مستحضرین حکمت‌های گرانسنگ نهج البلاغه رو بررسی می‌کنیم. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی حکمت‌های 318 و 319 از کتاب شریف نهج البلاغه رو شرح میدن و اما قبل از این که شرح حکمت 318 رو بشنویم متن این حکمت رو برای شما قرائت می‌کنم. از امام علی علیه السلام سوال شد به چه وسیله‌ای در میدان نبرد بر همتایان خود غالب آمدی؟ امام علیه السلام در پاسخ فرمودند من با هیچ کس روبرو نشدم جز اینکه مرا بر ضد خود کمک کرد. در این مجال سخنان استاد محدثی رو بشنویم که در این باره توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و تحیت و درود خدمت شما شنوندگان گرامی در برنامه امروز دو حکمت از کلمات قصار نهج البلاغه خدمت شما مطرح میکنیم. در حکمت 318 رمز پیروزی های حضرت امیر در جبهه نبرد بر دشمن مطرحه و قیل له به ای شیء غلبت الاقران قال علیه السلام ما لقیت رجلا الا اعاننی علی نفسه. شجاعت علوی و حمله حیدری پیروزی های اون حضرت در نبرد با کفار و منافقین و جنگ های داخلی مشهوره. آن حضرت حیدر کرار غیر فرار بود. هرگز اتفاق نیفتاد که در نبردی با هماوردی شکست بخوره. بر همه اقران و هماوردان پیروز می شد. از اون حضرت رمز این غلبه را پرسیدند. کسی پرسید که به ای شیء غلبت الاقران، با چه نیروی و وسیله‌ای بر اقران بر حریفها تو غلبه پیدا کردی؟ حضرت در پاسخ به یک مسئله روحی و روانی اشاره می کنند که در شکست دشمن مسئله مرعوب شدن حریف در برخورد با قهرمان بزرگشون علی علیه السلام مطرحه. می فرماید که غلت غلبه من آن هست که حریف مرا در غلبه من بر خود او یاری کرده. یعنی وقتی طرف مقابل آوازه رشادت و رزماوری علی علیه السلام و شمشیر زدنهای او رو شنیده در مواجهه با اون حضرت روحیه خودش رو میبازه و کم میاره و این کمک میکنه به پیروزی امام علی علیه السلام و شکست دشمن و حریف. یعنی دو عامل وجود داره. یک عامل در وجود علی است، یعنی عقیده و ایمان خود آن حضرت به پیروز شدن، روحیه بالای علی علیه السلام. دومی عامل در وجود رقیب هست، یعنی عقیده به ضعف و شکست. نکته‌ای که از این حکمت می آموزیم تأثیر روحیه بالا در پیروزی‌های نظامی است. تبلیغات روانی از این جهت مؤثره. یکی از تاکتیک‌های نظامی استفاده از شیوه جنگ روانی و رجزخوانی و تبلیغات. فرض کنید مثال ملموس امروزی بخوایم عرض کنیم، اسرائیل یک وقت خودش رو کشور شکست ناپذیر معرفی میکرد و روی بعد نظامی و تسلیحات و نیروی هوایی و ارتش و امثال اینها خیلی مانور میداد و تبلیغات میکرد و این سبب میشد که کشورهای عربی جرأت مقابله نکنند و شکست بخورند. اما وقتی حزب الله در جنگ 33 روزه اسرائیل رو شکست داد، بقیه هم نیرو گرفتند. پس در مسائل فکری هم این شکلی هست. مسائل ذهنی، توهمات، تبلیغات، جنبه روانی، داشتن روحیه یا ضعف روحیه در پیروزی و شکست مؤثره. هم در جنگ، هم در مسابقات ورزشی که دو حریف مثلا در مقابل هم هستن، کشتی میخوان بگیرن، یا دو تیم میخوان با هم مسابقه بدن، یا در رقابت‌های علمی یا در مناظرات علمی و بحث‌های علمی که انجام می‌گیره، داشتن روحیه در خود این شخص و ضعف روحیه در طرف مقابل عاملی است که پیروزی و موفقیت رو برای یک طرف رقم می‌زنه.
علی دریای بی طوفان دین است، ستون و پایه عرش برین است. علی دریای بی طوفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
برو دست طلب بر دامنش زن،
دست طلب بر دامنش زن،
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
همچنان با منشور امیر و شرح حکمت 319 نهج البلاغه از رادیو معارف در خدمت شما دوستان هستیم. در این مجال بخش دوم از سخنان استاد محدثی رو در این باره به اتفاق بشنویم.
حکمت بعد نکوهش از فقر و آثار و تبعات ناداری هست. حکمت 319 توصیه است از حضرت امیر علیه السلام به پسرشون محمد حنفیه که از خدا بخوان که دچار فقر نشن. محمد حنفیه مادرش خوله دختر جعفر ابن قیس از اسرای یمن بود. حضرت با او ازدواج کرد و این فرزند نتیجه اون ازدواجه. نام محمد حنفیه رو در قیام مختار در حوادث عاشورا زیاد شنیدید که مثلا در مدینه ماند، به کربلا نیامد، عذری داشت که سبب شد همراه امام حسین نیاد در قضایای مختار و امثال اینها. وفات محمد حنفیه در سال 80 هجری بود، در سنی حدوداً 65 سالگی. به هر حال حکمت حاضر بیان نگرانی حضرت است از فقر در مورد محمد حنفیه و درخواست این که از فقر و ناداری به خدا پناه ببره. توصیه حضرت به پسرشون این است که یا بنیه انی اخاف و علیک الفقر، من نسبت به تو از فقر بیمناک هستم، نگران هستم، میترسم. فاستعذ بالله منه، به خدای متعال پناه ببر از فقر. خب اگر انسان از فقر بدش میاد، اگر فقر رو یک عامل منفی در جامعه میدونه، خب طبیعتاً باید با فقر آفرینان هم مبارزه کنه و زمینه‌های فقر رو هم از بین ببره. حضرت امیر علیه السلام برای فقر چهار ویژگی ذکر میکنه، ویژگی های منفی، که فن الفقر منقصتون للدین، مدهشتون للعقل، دائیتون للمقت. سه ویژگی مطرح میشه. ویژگی اول اینه که فقر منقصتی در دین هست، موجب نقص در دین هست، آسیب دینی به انسان وارد میکنه. آدم های گرفتار و تهیدست اغلب درگیر فقر و ناداری هستند و به امور دینی اونطور که باید و شاید نمیرسن، به تکالیف دینشون به خصوص در بعد مالی ناتوان هستن که عمل کنن. مسئله معروف هم هست که شکم گرسنه دین نداره، این برگرفته از حدیثی است که کاد الفقر ان یکون کفرا، گاهی فقر انسان رو به کفر و بیدینی میکشه. گاهی افرادی هستن که در به خاطر فقر دروغ میگن، دزدی میکنن، به خلاف کشیده میشن. پس یکی از آسیب‌های فقر و ویژگی‌های منفیش اینه که منقصت در دین ایجاد میکنه. دوم این که مدهشتون للعقل، موجب سرگردانی و دهشت و حیرت عقل و خرده. اشتغال فکری به این کمبودها، نیازها سبب میشه که فکر شخص درگیر باشه، در تصمیم‌های مهم که خردورزی لازم هست کم بیاره. مدهشه یعنی محل حیرت عقل، تنگنای دل و قلب که باید تصمیم بگیره. کامل فرزانه را دیوانه سازد احتیاج، عاقلان را از خرد بیگانه سازد احتیاج. و افراد تهی دست و فقیر گاهی مجال آموختن ندارن، گاهی به عبادتشون طور که باید و شاید نمیرسن، گاهی به نظام آفرینش بدبین میشن که چرا تقدیر بر ما سرنوشت فقر رو رقم زده. فکرشون باز نیست، عقلشون اونطور که باید و شاید کار نمیکنه. و اما سومین نکته میفرماید که دائیتون للمقت، موجب ناخشنودی و نارضایی مردم میشه. مردم معمولا بیشتر دوستدار افرادی هستن که ثروتمند هستن تا فقرا. فقر و مسکنت فرد رو از چشما میاندازه، افراد رو منزوی و گمنام و گاهی مطرود میکنه. مردم از صاحب فقر ناراحتن. افراد تهیدست هر چند نسب والایی هم داشته باشن، معمولا اینطور هست که از نظرها میفتن. افراد بی اصل و نسب اگر ثروتمند باشن مورد توجه قرار میگیرن. این شیوه معمول هست متاسفانه. پس فقر وقتی این آثار و تبعات رو داره، حضرت توصیه میکنه به محمد حنفیه که به خدا پناه ببره از فقر و خواستار غنا و وسعت رزق و توانگری باشه، تا از این آسیب ها مصون بمانه و از نعمت های الهی برخوردار باشه. شربت ناخوشگوار احتیاج، شیرمردان را کند روبه مزاج. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
درهای فضل و رحمتت را باز فرما، توفیق خوشنودی خود کن روزی ما. درهای فضل و رحمتت را باز فرما، توفیق خوشنودی خود کن روزی ما. ای چاره بیچارگان رب دو عالم، جایی بده در جنت موعود ما را. ای چاره بیچارگان رب دو عالم، جایی بده در جنت موعود ما را.
سخنان ارزشمند استاد محدثی رو در شرح حکمت‌های 318 و 319 نهج البلاغه شنیدین. امیدوارم از برنامه امروز منشور امیر بهره‌مند شده باشیم و ممنونیم از توجه فردافرد شما خوبان شنونده. تا برنامه دیگر، حق یار و نگهدارتون.
علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
سحرگاه پنجشنبه شما به خیر باشه دوستان شنونده. ممنونم که همچنان رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما در ادامه برنامه زلال احکام رو تقدیم شما میکنیم. 3:45 دقیقه فقه آل محمد، درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی تقدیم علاقمندان به دروس حوزوی خواهد شد. پس از اون مکارم خوبان و بهره خواهیم برد از مواعظ اخلاقی آیت الله صفایی بوشهری و 4:35 دقیقه هم برنامه جرعه تقدیم شما میشه، شرح احادیث کتاب شریف کافی. برنامه زلال احکام رو 20 دقیقه بشنوید.
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان،
احکام شرعی
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همراهان گرامی رادیو معارف خدمتون سلام میگم، ان شاءالله که حالتون خوب باشه و همراه ما باشید تا پایان برنامه زلال احکام. بحث و گفتگوی ما با کارشناس عزیز برنامه استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین فلاح‌زاده درباره مقدمات نماز هست و موضوع طهارت به عنوان مقدمه نماز رو مورد بررسی قرار میدیم. استاد خدمتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
ما هم عرض سلام داریم خدمت از تالی و همکارانتون، شنوندگان محترم برنامه. آرزوی توفیق برای همگان و امیدواریم که در این فرصت کوتاه هم بتوانیم به مسائلی که مورد نیاز و کاربردی هست انشاءالله بپردازیم.
ممنونم جناب آقای فلاح‌زاده. در بحث طهارت ظاهری بله، که تأکید شده از نجاسات باید لباس و بدن نمازگزار و محل سجده نمازگزار، اونجا پیشونیشی که میذاره روی مخ،
بله،
پاک باشه. خب این نجاسات رو باید شناسایی کنیم دیگه، بدانیم که از چه مواردی هست، نجاسات کدام هستن که ما باید از اون اجتناب کنیم و در نماز باید مراعات بشه. از جمله مواردی که خلال بحث‌های گذشته دربارش صحبت شد در خصوص الکل بود. خب اشاره شد که الکل هم از مواردی است که جزء نجاسات محسوب میشه و لباس و بدن نمازگزار نباید به اون آلوده باشه و همطور محل سجده نمازگزار. خب این بحث شامل سوالات متفاوتی میشه. در خود الکل بعضیا میگن الکل دو نوع هست، الکل صنعتی داریم، الکل غیر صنعتی داریم. یا خیلی‌ها میپرسن الکل همینی است که به هر حال برای تزریقات ازش استفاده میشه، در بیمارستان‌ها زیاد ازش استفاده میشه، اینا هم نجس محسوب میشه یا نه، و همینطور نکات دیگه که انشالله هست و قاله تره به عنوان یک سوال مستقل من خدمتون در طول برنامه میگم. بفرمایید.
خواهش میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در خصوص سوالی که مطرح فرمودید در برنامه قبل اشاره اجمالی شد، اما الحمدلله شما حافظتون خوبه و یادآوری فرمودید که باز دوباره به همین مسئله بپردازیم، چون مسائل دیگری هم ذیل این مسئله مطرح شده است. اولا نسبت به الکل امروز خیلی زیاد سوال میشه. شاید از جمله مواردی که مردم متدینین سوال میکنن همینه. بسیاری از مثلا نوشیدنی ها رو خریداری میکنن، هم ممکنه به عربی نوشته باشد خال من الکحول، یا فرزن به فارسی نوشته شده باشد بدون الکل، یا اصلا نوشته نشده. بله. بعضی ها هم مثلا